دوستان خوبم، همکاران منده در این لحظه آماده هستند تا با برنامه رویداد همراه شما خوبان باشند با اعلام ساعت 12 به وقت تهران.
رویداد به نام خدا. سلام، خوش آمدید به برنامه رویداد از رادیو گفتگو. خب با برنامه رویداد از رادیو گفتگو در خدمت شما عزیزان هستیم. میدونید که این برنامه یک مجله خبری تحلیلی هست که خبرهایی رو در طی برنامه به اطلاع شما میرسونیم. گفتگوهایی هم داریم که درباره موضوعات مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی اونها رو بحث و بررسی میکنیمشون از ابعاد مختلف. امیدوارم که بتونید همراه ما باشید. حسنخت هستم. اما شما چجوری میتونید با ما در ارتباط باشید؟ در طی این برنامه یه سامانه کوتاه داریم به شما 30-35 میتونید برامون پیامک ارسال بکنید. یه شماره تلفن داریم که اگر میل بودید میتونید تماس بگیرید، 27-86-10-35 هست. شماره رابطومی سازمان رو هم که میدونید 162 برای تهران و 27-81 با پیشماره 0 برای شهرستان. خب این هم خدمت نصب بکنم که شما میتونید با نصب اپلیکیشن یا همون برنامه کاربردی ایران صدا روی تلفن همراه خودتون برنامه های مورد علاقتون رو از شبکه بشنوید. چجوری این کار بکنید؟ کافیه که به سایت رادیو گفتگو به نشانی رادیو گفتگو .ir مراجعه بکنید، این برنامه کاربردی رو دریافت و روی گوشی تلفن همراهتون نصب کنید. اما آنچه در برنامه رویداد امروز خواهید شنید. بررسی چرایی تقویت شدن دوباره قاچاق کالا. بررسی سازوکارهای امکان پذیری اصلاحات اقتصادی کشور در شرایط فعلی. بررسی خلاهای قانونی حمایت از حقوق مصرف کنندگان. راه اندازی سانتریفیوژ های IR6 ایران و واکنش ها به این موضوع. و ابعاد پشت پرده تحریک کنسولگری ایران در کربلای معلا را هم بررسی می‌کنیم. بریم به سراغ اولین گفتگوی برنامه امروزمون. حمایت از حقوق مصرف کنندگان یکی از مقوله هایی هستش که در میان نگاه ویژه بشوده به صورت جدی مورد توجه هست همه جا. اما آیا ببینیم در کشور ما برای این موضوع قوانین جامعه پیش بینی شده یا نشده تا و چقدر اصلا مصرف کنندگان میتونن به حق خودشون دست پیدا بکنن؟ آقای فرزین انتصاریان رئیس انجمن مدیریت کیفیت ایران همراهمون هستن، در این باره بیشتر باشون صحبت میکنیم. آقای انتصاریان سلام بر شما.
سلام خانم، خیلی خوشحالم خدمت شما هستم.
سلامت باشین، ما هم همینطور. خب آقای انتصاریان، کارشناسا میگن که در حال حاضر بیشتر از 7 قانون مصوب ما داریم مرتبط با حمایت از حقوق مصرف کننده ها که در اونها کمتر مقوله کیفیت و حقوق مصرف کنندگان تو اونها در نظر گرفته شده. بیشتر از همه میگن که تو این قوانینی که تحت این عنوان و نام در واقع تدوین شده، وظایف دستگاه‌ها و نهادهای اجرایی که مرتبط قرار گرفته. هم ببینید از نظر شما ببینیم که آیا این درسته این موضوع یا نه، تایید میکنید یا نه، و اینکه چرا این طور هست اگر که تایید میفرمایید.
والا من تبریک میگم به کاشم بزایی شما که چقدر دقیق به این مسئله توجه کردن. دقیقا تایید میکنم. ما تنها اگر در رابطه با قانون برای تعیین روابط بین مصرف کننده و والا تولید کننده یا فروشنده از بود قوه قضاییه در حقیقت نگاه بکنی، فقط یک قانون و اون قانون مسئولیت مدنی است که مال 1037، ولی قوانین دیگه همونجوری که دوست همکاران شما اشاره کردن قوانینی است که برای دستگاه‌های اجرایی و نظارتی تعریف شد.
خب پس شما تایید میکنید چرا این قوانین در راستای حمایت از حقوق مصرف کنندگان تدوین نشده؟ این پله‌های قانونی چی هست؟
ببینید اصولا مشکل بزرگتری است. به این شکل که ما اصلا قانونی یعنی در ارتباط با خرید و فروش که اگر بخوایم اسمشو بذاریم بازرگانی یا تجارت اصلا نداریم. این قانون جاری هم که الان در مجلس مطرحه بر اساس آیا قانون قبلی، این قانون قانون بنگاه های تجاری است. یعنی روش تشکیل و تأسیس و اداره و حتی در حقیقت انحلال بنگاه های تجاری است. قانون تجارت
اونم یعنی در واقع بیشتر همون به وضعیت خود دستگاه ها و بنگاه ها مرده.
دقیقاً در اونجا هم
بازم حقوق مطرح نشد اونجا.
دقیقاً اونجا هم بیشتر وضعیت مثلا به حساب نهاد ثبت شرکت ها و امثال خوب اونجا تعریف شد. اصولا نگاه این قوانین اجرایی ما هم که اشاره کردن در حقیقت به دستگاه های اجرایی برمیگرده، ولی در لابلای اونها نکاتی مطرح شده که خب به هر حال یک نگاهی به حقوق مصرف کننده هم داشته.
مثلا
باز هم در حقیقت در ارتباط با تعدیه حقوق و یا جبران ضرر زیان مصرف کننده خیلی ورود پیدا نکرده و بیشتر بحث جرائمه که اگر جریمه ای صورت گیره، حالا چه نقدی باشه چه غیر نقدی، به هر حال زیان زننده یه سری جرائم رو باید بپردازه که معمولا ما خود جرائم به حساب خزانه یا به حساب دولت ریخته میشه.
بله پس
ما هیچ قانون خوم جبران خسارات به حساب مصرف کننده رو توش به صورت شفاف مطرح کرده چه اصلا نداریم. قانونی هم که الان تحت عنوان قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مطرحه، بیشتر اون هم وظایف سازمان
وظایف سازمان
حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگانه که خود این قانون اون بخشهایی رو هم که در حقیقت در ارتباط با اقداماتی رو که باید در حقیقت انجام بگیره برای استیفای حقوق مصرف کننده بر اساس قانون اصناف دوباره دو سه تا بند اصلیش در حقیقت حذف شده. در نتیجه این قانون الان خودش قابل اجرا نداره. من با یکی از حساب کارشناسان تراز اول و با علی رتبه خود سازمان حقوق مصرف کنندگان هم در یک نشستی گفتگویی داشتیم. ایشون صراحتا هم اشاره کردن که ما در تعداد بسیار معدودی حتی حکم هم بر اساس اون قانون صادر کردیم، ولی اینها رفته و دیوان عدالت اداره اینها رو برگردونده.
عجب، به خاطر همون تناقض و تعارض قوانین که اشاره کردید بهش. یعنی در موارد حتی محدودی هم که وجود داره این تضاد و تعارض قوانین باعث میشه که اون کارایی لازم رو نداشته باشه و قابلیت اجرا نداشته باشه. اما اگه بخوام این نگاه اجتماعی هم به موضوع بندازیم آقای انتصاریان، سوالی که پیش میاد اینه که الان شما میگید که در رابطه با حقوق مصرف کننده ها، ظرفیت های تولید کننده ها، فروشنده ها، اینها هیچ حتی نحوه جبران خسارتشون چیزی وجود نداره. چرا کسی حساسیت نداشته. چرا ضرورت این موضوع مطرح نشده تا به الان؟ جایی که میبینیم همه دنیا روی این موضوع تأکید دارن و به صورت جدی بهش میپردازن، آیا مطالبه مردمی نبوده؟ آیا منافعی بوده که منجر به این موضوع شده که روی این موضوع کار نکنن؟
نه ببینید، اولا این مفهومش این نیستش که در حقیقت به طور کلی حکومت یا حالا قوه قضاییه یا قوه مقننه و مجریه هم در بر بگیره به این مسئله توجه نداشتن، منتها نگاهشون نگاه کنترل بازاره نه استیفای حقوق مصرف کننده. و این موضوع به هر حال
یعنی اولویت نیست حقوق مصرف کننده، منظورتون اینه؟
نه نه نه، ببینید به موضوع دوتاست. موضوع اینه که در حقیقت در نگاه قانونگذاری دستگاه اجرایی مولی استیفای حقوقه، حقوق مصرف کننده از خودش،
بله،
نه اینی که مصرف کننده خودش بتونه ادعای به حساب حقوق خودشو بکنه. عرض کردم تنها جایی رو که این به این بدین شکل دیده شده قانون مسئولیت مدنی اساسی هسته، اتفاق کردید که در اونجا دستگاه اجرایی توش دیده نمیشه. البته اونجا تو ماده 11ش یه شکلی از مطالب رو جوری آورده که در حقیقت سازمان‌های دولتی تقریبا تا حدود زیادی یا مخ میشن یا در حقیقت به یه شکلایی خروج پیدا میکنن از این استیفای حقوق مصرف کننده یا جبران ضرر.
خیلی خوب،
ببینید البته بحثی که الان شما اشاره کردید بحثیش به مصرف کننده برمیگرده، ولی به هر حال مسائلی رو که الان مطرحه بسیار گسترده تر از فقط همین حقوق مصرف کننده است. عرض کردم ما قوانین مربوط به حقوق خرید و فروش که اصلا قانون قراردادها، ما قانون که اصلا تکلیف قراردادها رو روشن کرده باشه، یا فرضاً قانونی که موضوع مثلا تضمین ها یا به حساب گارانتی و وارانتی و اینها رو شفاف روشن کرده باشه مطابق با به حساب وضعیت بازرگانی جهانی در به حساب در کشور ما نداریم. دانش اینها همش یک بخش هایی از یک قانون تجارته که یک بخشش هم قانون حمایت از حقوق مصرف کننده است، قانون مسئولیت محصوله، یعنی مسئولیت در مقابل هر محصولی که ما تولید میکنیم چنانچه زیانی وارد بشه تا چه حد در حقیقت تولید کننده یا به حساب وارد کننده یا به هر حال فروشنده جو مسئولیت جبران داره، که خود این یه رقم سنگینی هستن از به حساب تعهدات یا مسئولیتی که باید فروشنده به طور کلی بپذیره. به همین دلیل هم مثلا توی مسئولیت تولید کننده و فروشنده ما الان خیلی کم حضور بیمه ها رو داریم، یعنی الان مثلا ضریب به حساب نفوذ بیمه در ایران کمه. ادعا به این مورد هم یکی هم مسئله است که در بیمه مرکزی هم مسئله، منتها مسئله عمدهش مربوط به نبودن مسئولیت، یعنی مسئولیته در اون سطحی که باید باشه. به هر حال مسائل کلان، منتها شما استثار دارید دیگه، اصلا روز شنبه که میشه 18 آبان روز ملی کیفیت و روز جهانی کیفیت، ما هم مراسمی رو برای حساب بزرگداشت این روز در دانشگاه شهید بهشتی در مرکز تماشای دانشگاه شهید بهشتی خواهیم داشت. در اونجا هم این موضوع رو انشالله بیشتر باز خواهیم کرد. در هر حال ببینید تا زمانی که مصرف کننده در حقیقت نسبت به کیفیت حالا که قطعا حساس حقوق خودشو نتونه استیفا بکنه، ما به کیفیت نمیرسیم. به اضافه مشکل دیگری که الان مطرح هست در حقیقت بار دولته. ببینید یعنی این موضوعی که الان مطرح میکنید فقط برای مصرف کننده نیست که ذریعه مقدار مشکل آفرینه، برای خود دولت بیشتر مشکل آفرینه. یعنی دولت خودش الان به دلیل این که باید در حقیقت استیفای حقوق مثلا سازمان تأثیرات و سازمان داد و سازمان های دیگری که به هر حال مسئولیت های در این زمینه دارن، وقتی کوتاهی که قطعا وجود میاد مولاتیست که دست اونها هم ساعت خارج باشه، اینها باعث میشه که خود دولت پاسخگو نتونه باشه و این مشکلات عدیدهی براشون ایجاد میکنه.
درست.
در نتیجه یک نگاه کلان به موضوع در حقیقت حقوق مصرف کننده و به طور کلی تکلیف همه طرف‌های درگیر در یک خرید و فروش رو، حالا تولیدم جزء در حقیقت شما فروش حساب بکنید، اینها نیازمند یک بررسی جامع هست. حالا باید به هر حال حقوق‌دان‌ها در به حساب لایه‌های مختلف رو این قضیه کار بکنن. به خصوص ما پیشنهاد مشخصمون این هستش که مرکز پژوهش‌های مجلس در مورد قانون تربیت و توسعه نظام استاندارد کار بسیار بزرگی رو انجام داد.
یعنی
قانون الان یکی از مترقی‌ترین قوانینی است که ما در کشور توی زمینه استانداردسازی داریم.
میگه که مرکز پژوهش باید این موضوع هم کار بکنه.
به صورت در حقیقت روی موضوع به هر حال
به طور مکتوب این درخواست و پیشنهادتون رو دادید، ارائه کردید یا نه همین الان دارید
فعلا
اینجا می‌گیریم؟
بله، شفاهی مطرح شده. ببینید، ما دقیقاً منتظر بودیم که این قانون تربیت و توسعه استاندارد تکمیل بشه و بیاد بیرون. چرا؟ چون اینها همین به این جور قوانین به هم مکمل هم دیگه هستن، یکیش بدون دومی معنی نداره
و اجراشون هم همینطور، اجراشون هم به صورت پکیجی باید دیده بشه دیگه، ولی کارایی نخواهد
ما میگیم. بله، به صورت نظامنده یک پارچه.
بله،
دقیقاً با توجه به اینکه الان اون قانون وجود داره، ما باید ببینید، ما در این قانون گذاری جدید باید دو موضوع رو جدا بکنیم. مثلا یکی دست کنترل بازاره که مثلا گران فروشی، احتکار، امثال هم رو ما تحت قاچاق و غیره رو تحت کنترل داشته باشیم. اینا وظایفی که در به حساب دستگاه اجرایی و بیمه مجموعه دولت باید انجام بشه. یعنی قوه مجریه توش مسئولیت داره.
بله.
یک بخش دیگه هست که بخش حقوقه.
بله.
نه وظایف.
بله،
و در اونجا خب به هر حال خیلی
بله همونی که مورد تاکید ما در این بحث هم بود.
بله.
خیلی متشکرم آقای انتصاریان از شما. خدا نگهدارتون باشه. با آقای فرزین انتصاریان، رئیس انجمن مدیریت کیفیت ایران صحبت کردیم در خصوص بررسی خلاهای قانونی حمایت از حقوق مصرف کننده. ۳۰۱۳۵ شماره سامانه پیمکی ما هست، میتونید که نقطه نظر خودتون رو با ما در میون بگذارید. اما محمود محمودزاده سرپرست معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه شهرسازی اعلام کرده که ثبت نام طرح مسکن از 18 آبان آغاز میشه. در همین حال کارشناسا با انتقاد به این طرح معتقدند که در ثبت نام متقاضیان مسکن ابهاماتی وجود داره که اگه مسئولین این ابهامات رو برطرف بکنن، متقاضیان بهتر میتونن در قالب طرح اقدام ملی خانه‌دار بشن. آقای دکتر محمد اسلامی وزیر راه شهرسازی همراهمون هستند، در این باره باشون صحبت میکنم. آقای مهندس ما اسلامی، آقای مهندس اسلامی سلام بر شما.
من دارم سلام عرض میکنم خدمت شما سرکار خانم حسینتو و همکارتون و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، در خدمتون هستم.
سلامت باشین آقای اسلامی. مشمولان واقعی چطور شناسایی میشن؟
ببینید، ما قانون داریم، قانون ساماندهی زمین و مسکن. اینکه فاقد سابقه مالکیت باشن، ساکن همون شهر باشن و از امکانات به اصطلاح دولتی تا کنون بهره مند نشده باشن و متعهد بودن، این از جزء شروط چهارگانه‌ایه که در قانون تصریح شده. ما هم در این بحث طرح اقدام ملی فقط به همین ها استفا میکنیم، به دلیل اینکه طرح اقدام ملی هدفش جامعه فاقد مسکن هستن که بتونه مسکن اونها رو زمینه به صدا تامینش رو فراهم.
با یه سری از کارشناسا شما در وزارت راه شهرسازی چندی پیش صحبت میکردن، میگفتن که جزئیات این شروط هنوز دقیق مشخص نیستش و همین باعث شده که کارشناسا بگن که ابهاماتی در این شناسایی وجود داره. چه نقطه نظراتی به شما رسیده؟ چه خلاهایی، چه ضعفایی؟
این که اولا متن قانون صریحه و ما به صورت پایلوت در استان کرمان هم اجرا کردیم، یعنی منهای شهر کرمان، همه شهرستان کرمان رو این طرح رو توسط بخش مسکن شهری بنیاد مسکن این رو آزمایشی اجرا کردیم و الان تصریح به ده استان رو که از فردا
محلی ثبت نام رو در کرمان اجرا کردیم. ساخت و ساز هم صورت گرفت؟
نه، ساخت و ساز که همه جا شروع
فقط ثبت نام
نه، ساخت و ساز که شروع شده جای مختلف. اینه که ما الان به صدا نکته مهم الان برامون اینه که جامعه هدفمون رو به صورت آماری دقیق شناسایی بکنیم، ثبت نام بکنیم. از این ثبت نامه در حقیقت کار قرارگری صورت میگیره، بعد دست بندی میکنیم. تعدادی شهرها هست که ما میتونیم زمین رو بازار کنیم، خود مردم با تحصیلات و پشتیبانی که توسط در حقیقت نظام مهندسی و بنیاد مسکن ازشون خواهد شد برای طرح و نقشه و حمایتی که برای مجوزها صورت میگیره، بتونن خودشون واحده مسکونیشون رو به صورت فردی یا گروهی احداث بکنن و یا پروژه‌ای رو که ما به شرکت‌های سازنده واگذار کردیم که اونو طرف قرارداد میشن با متقاضیان و هر کسی میدونه که تو کدوم پروژه میتونه مسکن خودش رو تو زمان بندی که تعهد میکنن با هم دنبال بکنه و ابتیا بکنه. بنابراین این فاز شناسایی که ما دقیق شهر، محل و پروژه و افراد رو بتونیم با هم دیگه متناسب بکنیم و کاملا هدفمند پروژه‌های مسکن رو ما بتونیم به لحاظ میزان و تعداد توزیع بکنیم در سطح کشور.
به بنیاد مسکن دقیقا چیه؟ قراره که مثلا ساخت و ساز رو انجام بده؟
همه اون دو سه نوع اتفاق میافته دیگه. یه مدل کسانی هستن که تو این میگن ما زمین داریم، خانه از پشتیبانی مهندسی ما و بنیاد مسکن و تحصیلات بانک استفاده بکنیم. کسانی هستن، شهرهایی هست که اونا متعدادش خیلی زیاد نیست، ما میتونیم زمین در اختیارشون بذاریم که کار بکنن. و یا نوع سوم، پروژه‌ای که توسط شرکت‌های بزرگ و یا سازندگان مختلف احداث میشه، پروژه ها به مردم واگذار میشه طبق شرایطی که تو قرارداد با مردم مبادله خواهد شد.
بله آیه اسلامی، اون چیزی که شما توضیح دادید در واقع یه جورایی ساخت به شیوه مشارکتی هست که ما قبلا هم تجربهش رو به این شکل داشتیم، اون مسائل مشکلاتی هم ایجاد شده بود. نگران نیستید که چالش ها جدید ایجاد بشه از طریق این مسیر؟
متاسفانه حالا یک سری به اسم کارشناس تحلیل میکنن، اظهار نظر میکنن، میان از تریبونای مختلف تو تلویزیون تو رادیو صحبت میکنن. من واقعا انتظارم اینه که کسانی که اظهار نظر میکنن دانسته و بر اساس اطلاعات واقعی باشه. ما کار جدیدی نمیخوایم انجام بدیم که وقتی که میگیم ثبت نام میکنیم یا میگیم مشارکت، همه اینا تو قانون ساماندهی زمین و مسکن به وضوح و شفاف روشن شده. ما چند الگو داریم برای ساخت، یکیش مشارکته. ما پولی از کسی نمیگیریم، زمین رو عرضه میکنیم در قالب قرارداد، اون بیا سرمایه گذاری بکنه، سازنده بایستی 20% منابع رو داشته باشه، 80%ش رو بانک بهش وام میده، این احداث بنا صورت میگیره، واحدها به نسبت سهم و شرکه بین ما و سازنده اینها تقسیم میشه. وقتی که به مردم میخواد واگذار بشه، وامی که دریافت کرده سازنده طبق قانون، طبق مصوبه شورای پول و اعتبار به خریداران منتقل میشه، همون سقف مادی که برای تسهیلات مسکن مصوب شده. و این عملا یک جریان
هم اشکال همین بخش هم هست. آقای اسلامی ببینید که شما در وزارت راه و شهرسازی زمان تحویل و تعیین قیمت فروش و اینها که فکر نمی کنم دخالتی داشته باشه، خود انبوه سازا در واقع خودشون حتی مالکیت دارن نسبت به بعضی از واحدها در اون پروژه هایی که کار میکنن. آیا فکر نمی کنید که این موضوع میتونه اهداف وزارت راه و شهرسازی رو تامین نکنه؟
نه، ما دخالت میکنیم. ببینید ما
دخالت میکنیم یا نظارت میکنیم؟
نه، ما دخالت میکنیم.
چجوری دخالت؟
بخاطر اینکه قرارداد ما امضا میکنیم به عنوان طرف مشارکت.
خب
ضوابط میذاریم، شریکیم دیگه، شریک ضوابط میذاره دیگه. یه ما قسم و نظر که نداریم که زمین بدیم یه ده برن باش کاسبی بکنن که ما تکلیف داریم، میخوایم مردم خونه دار بشن. کی قشر متوسط به پایین جامعه
بله.
که نمیتونه استطاعت مالی نداره که این خونهایی که تو بازار هست بره خریداری بکنه. بنابراین ما طبق الگوی مسکن، طبق ضوابط و مقررات و شیوه نامه هایی که داریم این رو عرضه میکنیم. مشارکته یه مدل دیگه ما داریم،
یعنی خود وزارت راه
ساله با گذار میکنیم، یعنی یه مدل دیگه داریم که زمین رو 99 ساله با گذار میکنیم. اون قشت متقاضی ما، همین شناسایی که میکنیم، قشت متقاضی رو اینها رو ما قربالگری میکنیم، دستبندی میکنیم، تعیین پروژه میکنیم. اینا کار این نرم افزاریه که ما بتونیم در حقیقت میزان احداث در هر نقطه و شهر و مکانی رو متناسب بکنیم با جامعه هدف. این برای اولین باره که این نظام دقیقه برنامه‌ریزی داره صورت میگیره.
پس یعنی شما در قراردادهایی که با خود امروزازان یا کسانی که مشارکت میکنیم باشون دارید میکنید در خصوص نحوه تحویل، قیمت فروش و این و حتی تعیین خریدار هم توی قرارداد همه رو ذکر میکنید و
افراد واجد شرایط باشن.
خیلی خوب.
ببینید خانم حسین دوقین، این توقع وجود داره که مثلا اگر شما به ما زمینه بدیم ما خودمون میدونیم. خب ببینید ما زمینه بدیم خودتون میدونیم، این جامعه ما تکلیفشون چی میشه؟ این مردمی که فاقد مسکنن، من وظیفه دارم زمینه خانه‌دار شدنشون رو فراهم بکنم.
نه نظارت رو چیز که حتما ضرورت
بکنم، بایستی امان ضرورت بکنم تا مردم رو مطمئن باشن که صاحب خونه میشن انشالله.
بله، تحصیلاتی که در نظر گرفته شده تحصیلات 18 درصدی هستی که درست آقای اسلامی؟
ببینید چند نوع داره، بخشای مربوط به بافت فرسوده 50 درصد اون رو دولت یارانه میده بر اساس قانون و مجوزی که داریم. توی به اصطلاح سایر مناطق ما همون وام در حقیقت تحصیلات 18 درصد هست، به استثنای مناطق روستایی و مناطق محروم که مصوبات خاص دارن و به ویژه اونایی که تحت پوشش سازمان‌های حمایتی هستن، دهکای 1 و 2 و حتی بعضی جاها دهکای 3 رو هم شامل میشه که اونها تحصیلاتشون ارزان قیمت.
درسته. و فکر
می‌کنید
میزان سیلاتو فکر می‌کنید که حالا با این شرایطی که وجود داره چند درصد از مشکلات مردم میتونه حل بکنه برای اینکه تشویق بشن بیان و این ساخت و ساز رو این مشارکت رو انجام بدن؟
بالاخره شما نگاه بکنید
عرضه به خودتون میخوام بگم
رشد این رشد حبابگونه ای که قیمت مسکن پیدا کرد و واقعا خیلی استطاعتش از دست دادن به خصوص در شهرهای بزرگ. ما الان تو شهرهای بزرگ در شهرهای در حقیقت عقماری یا در شهرهای جدید پروژه رو شروع کردیم. ما طرح اقدام ملی رو آقای رئیس جمهور در تهران در همین تهران سر کلنگش رو به زمین زدن.
بله.
یعنی ما در هم از همه فرصت ها داریم استفاده میکنیم که برای قشرهای گوناگون ببینیم با حالا قراردادهای دیگه ای که داریم با تامین اجتماعی، با آموزش پرورش برای جامعه کارگری و برای جامعه فرهنگی داریم کار میکنیم، قراردادی که با نیروی مسلح 100,000 واحد امضا کردیم، قراردادی که با ستاد اجرایی برای 50,000 واحد، با بنیاد مستضعفان برای 100,000 واحد داریم آماده میکنیم که امضا مبادله بکنیم. همه ظرفیت ها رو آوردیم که همه اقشار جامعه یه متولی مشخصی داشته باشن که پروژه مسکونی اینا رو براشون دنبال بکنیم.
بله. و فکر میکنید که مثلا تا پایان سال چه میزان، چه تعداد از این واحدها آماده میشه که
ببینید اینا دو سالانه است که به طور طبیعی یه پروژه مسکونی رو ما بخوایم تمام بکنیم واقعا یه زمان بندی کمتر از 2 ساله به خودش تخصیص نمیده. ما این برنامه 2 سالانه
البته پول باشه 6 ماه هم میبرم تمام میکنم پروژه ها رو.
پول که باشه که
همه چی حل.
نمیخوام یه قول و وعده و وعیدی بدیم که نشدنی باشه. عدد 400,000 هم که انتخاب کردیم به خاطر همین ملاحظات و همین محاسبات که ما بتونیم توان مالی سیستم بانکی رو هم بتونیم روش منطبق بکنیم و قابلیت جذب داشته باشه. الان ما حدوداً 180,000 واحدی که روش شده در مراحل گوناگون هم تو شهرهای بزرگ هست، هم تو شهرهای کوچیک هست و هم تو شهرهای جدید. یه جا داریم زمین آماده میکنیم، یه جا داریم ساختمان میسازیم و امیدواریم که انشاءالله اینا همه رو بتونیم
انشاءالله. پس یه پروژه 2 ساله در واقع در نظر گرفته شده؟
از اول هم گفتیم 2 ساله.
بله، البته حالا بس در
یعنی مهمترین آیتمی که ما در نظر داریم اینه که این به یه جریان مداوم تبدیل بشه، یه جریان پایدار، یه اتفاق نباشه. ما صحبت از یک اتفاق نمی کنیم، ما صحبت از یک جریان میکنیم که امید رو ایجاد بکنیم برای کی سازن، امید اجرا بکنیم، ایجاد بکنیم برای مردمی که متقاضی مسکن هستن و این تداوم داشته باشه. تداوم این برای ما از اصلش مهمتر. بنابراین سعی میکنیم خیلی با دقت و با ضوابط حرکت بکنیم که آسیب نبینه. به خاطر همین